أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث در مقام اول این شد: اگر از معدن در عرض مواد حال الفت استخراج شود، آنچه به دست می آید ملک مستخرج است، چه مسلمان باشد چه کافر، و خمس هم بر او واجبه. مقام دوم در مورد معدن واقع در اراضی معموره حال الفتح. امام رحمت الله علیه در مورد معدن واقع در این اراضی فرمودند: اگر مستخرج مسلمان باشد و استخراج به اذن والی مسلمین باشد، او مالک ما یستخرج من المعدن می شود و خمس هم بر او واجبه. ولی اگر مستخرج مسلمان اذن نگیره و بدون اجازه استخراج کند، ملکیت او محل اشکاله. این تفصیل در رابطه با مسلمان. در مورد کافر فرمودند به طور کلی استخراج معدن در این اراضی از ناحیه کافر موجب ملکیت او نمی شود. مرحوم سید هم در مسئله نهم عروه این چنین فرمود، یا قبلا گفتیم، فقط برای اینکه حالا بحثش رو میخوایم شروع بکنیم دارم اشاره میکنم. ایشون در مورد مسلم و کافر تفصیل داده و میفرماید: اگر مسلم از این معادن استخراج کنه مالک میشود و دیگه مسئله اذن را مطرح نکرده. یعنی در این جهت نظر ایشون با نظر امام متفاوته. امام در مورد مسلم تفصیل دادن، مرحوم سید تفصیل نداد. در مورد غیر مسلمان ایشون هم مانند امام در ملکیت کافر، کافری که استخراج از چنین معدنی کرده، اشکال کردن. خب این صورت مسئله است که بالاخره معدنی که در اراضی معموره در حال فتح واقع شده، آیا این به ملکیت مستخرج در میاد و بعد از ملکیت بر او خمس واجب میشه یا به ملکیت او در نمیاد؟ اقوال در این بحث 5 قوله. خوب دقت کنید. یکی قول مشهوره که قائلند به ملکیت مسلم و کافر مطلقا، یعنی بر اساس این قول اگر کسی از معدنی که در اراضی مأمور واقع است استخراج کنه، مالک ما یستخرج است، اما از این که مسلمان باشه یا کافر باشه. فقط یه نکته ای رو اینجا توجه بفرمایید، در مورد کافر تو بعضی عبارات به جای کلمه کافر کلمه ذمی ذکر شده، یعنی منظور از کافر خصوص ذمی است. مثلا مرحوم آقای خویی میگوید مشهور آن است که فرقی بین مسلمان و ذمی در ملکیت آنچه از این معدن استخراج میشه نیست. یعنی شهرت را در خصوص کافر ذمی بیان کرده، تو بعضی کلمات خصوص ذمی ذکر نشده، مطلق کافر بیان شده. این حالا یه دقتی است که باید با بررسی عبارات اصحاب معلوم بشه که بالاخره ما که میگیم مشهور آن است که مسلمان و کافر هر دو مالک میشن، آیا در نظر مشهور خصوص کافر ذمی مراده؟ یعنی فرقی بین مسلمان و ذمی در ملکیت نیست، یا مشهور ملکیت مسلمان و مطلق کافره؟ چون بالاخره ما غیر از ذمی کافر معاهد داریم، کافر معاهد هم مثل کافر ذمی است، کافر حربی داریم. خب آیا این ملکیت در خصوص کافر ذمی پذیرفته شده توسط مشهور یا اهمه؟ این در کلمات خیلی بیان درست و به وضوح بیان نشده. عرض کردم مرحوم آقای خویی به مشهور نسبت میدن که بین مسلمان و کافر ذمی از این جهت فرقی نیست.
چی؟ زمینی که
چیزش که تصرف شده مأمور به آورده مال شخصی داره؟ نه، حالا اصلا فرض ما رو میگیم، اصلا در اراضی مأموره چون مفتوحت ان وطن هستند، مالک مسلمینند، ملک مسلمینه. اصلا ملک شخصی رو ما قبلا بحثش کردیم، این فقط مال عامه، مال عموم مسلمینه. زمینی که به قهر و غلبه از کفار گرفته شده، این اراضی آبادن، مواد نیستن که ملک امام باشن، آبادن، و اراضی مأموره که مفتوحت ان وطن هستن، اینا ملک للمسلمین، ممکنه اختیارش با امام باشه ولی ملک مسلمینه، ملک امام نیست. خب عرض کردم این قول اول. مثلا صاحب جواهر کسی است که از کسانی است که قائل است به عدم فرق بین مسلمان و کافر مطلقا، ایشون معتقده مستخرج از این معادن چه کافر و چه مسلمان هر دو مالک می شوند. احتیاج به اذن هم نیست. حتی در اراضی مأموره اگر کافری هرچند ذمی نباشه استخراج کنه، این مالک است و یجب علیه الخمس. این عرض به حضور شما مطلبی که حالا مال مرحوم آقای مرحوم صاحب جواهره، حالا آدرسشم جواهر جلد 16 صفحه 22 اگر اشتباه نکنم. حالا مرحوم آقای خویی هم مستند العروه کتاب الخمس صفحه 63 خب این یه قول مشهوره و با این نکته ای رو که من گفتم باید ملاحظه بفرمایید که آیا اینو باید مشهور ملکیت مطلق کفاره در مورد مسلمینش که اختلاف نیست، یا خصوص کفاره ذمی. قول دوم که نزدیک به قول مشهوره، قول شیخ طوسی است که معتقد است مسلمان و کافر مطلقا مالک می شوند، لکن در مورد کافر یه حکم تکلیفی وجود دارد و اون منع کافر از تصرفه، یعنی او تکلیفا ممنوع التصرفه، ولی چنانچه استخراج کنه مالک میشه. این نظر شیخ طوسی است. مرحوم آقای خویی هم همین نظر رو پذیرفتن، یعنی در مورد مسلمان که خب قائل به ملکیت هستن، میگن اگر مسلمانی استخراج بکند از معدن، از معدن با این وصفی که گفتیم واقع در اراضی مأموره و این مالکه، کافر حق ندارد تصرف کنه، کافر حق نداره استخراج کنه، ولی اگر استخراج کرد مالک میشه. پس حکم وضعی در مورد او ملکیته، اگر استخراج کنه مالک میشه، اگر مخالفت با این حکم تکلیفی کنه مالک میشه، ولی گناه کرده آسی محسوب می شود. خب این فرقش با قول مشهور فقط از حیث این حکم تکلیفی است. نظر مشهور این بود که منع از تصرف برای کافر نیست، اما طبق این نظر کافر ممنوع تصرف است تکلیفاً، ولی اگر استخراج کنه مالک می شود. این رو هم کتاب خلاف جلد 2 مال شیخ طوسی، کتاب خلاف جلد 2 صفحه 120 مسئله 143 و مرحوم آقای خویی هم در حاشیه عروه دارن در ذیل مسئله 9 که لا یبعد تملکه، در مورد کافر میفرماید بعید نیست بگیم مالک میشه، و در مستند هم همون کتاب الخمس صفحه 63 صفحه 63
همه علما که اجماع
شهرته، میگن مشهوره. اجماع ما حرف اجماع رو نداریم ما، مشهوره. مشهورم تازه بیشتر مشهوره در بین قبل از این متأخرین. قول سوم، قول به تفصیل درباره مسلم به این معنا که مسلم با اذن والی مسلمین مالک می شود، ولی بدون اذن والی مسلمین مالک نمیشه. اما کافر مطلقا مالک نمی شود، اگر کافری استخراج کنه مالک نمیشه. این نظر امام رحمت الله علیه.
امام هم
حالا ظاهرش اینه، میگن اصلا اذن به کفار داده نشده، برخلاف مثل شیخ طوسی که اذن را و منع کفار را یه حکم تکلیفی میدانن، اینا میگن این منع دال بر عدم ملکیت کافره. اونا اصلا چون ممنوع شدن، نه اینکه فقط تکلیفا ممنوع شدن، اصلا مالک نمیشون. این نظر امامه. مرحوم سید قائل به ملکیت مسلم مطلقا، بله مرشون. چه یعنی مطلقا به این معنا ولو لم یکن اذنن، ولو لم یعزن، اذن لازم نداره. و این که کافر به استخراج مالک نمیشه. پس تفصیل بین مسلم و کافر، کافر مطلقا مالک نمیشه، مسلمان مطلقا مالک میشه. اینو در همون مسئله نهم عرفه فرمودن.
مثلا مالک این زمین نمیشه.
اصلا این زمین که مالکش مسلمینن، اراضی مأموره است. من اینو اولم تأکید کردم، اینو تو ذهنتون باشه، اصلا اراضی مأموره المفتوحه عن وطن. ببینید عبارت امامو من خوندم، اصلا متن تحریر اینه. اول فرمود در مورد اراضی، فإن کان فی مأمورتها حال الفتح التي هي للمسلمین. این اصلا مفروغ عنه که اراضی مأموره مفتوحه عن وطن است که مالک اینا مسلمینند. اصلا بحث و موضوع بحث ما راجع به این اراضیه، مالک ندارن. ارض موات نیست که بل احیا بخواد مالک بشه، این ارض آباده، مالک داره، مالکش هم عموم مسلمینه. میخوام ببینیم اگر کسی رفت از اراضی مأمورهی که مالک اون مسلمین هستن معدن استخراج کنه، مالک میشه یا نمیشه. بحث سر اینه، معلوم شد؟ هنوز به نظر میاد دیروز تشریف نمیارید، فاصله میفته اینجور. خب پس چی اشکال چیه؟
اشکال نداره. خب پس من سوال میکنم که شما با تبیین
واضحی خودتون مثلا ها می‌خواستید دیگران متوجه بشن.
ها من دیدی من
حالا ابن نظر بکن. خب فکرش که از کار نیفتده که.
خب من رو مذهبی مذهبی رو ذکر نمونم.
ما که مانور ذهنی شما رو مشاهده نکردیم که ما این حالا اومدی تو خط مستقیم. خب یه قول پنجمی هم اینجا وجود دارد و اون هم ملکیت مستخرج است مع الاذن، چه مسلمان باشد چه کافر، ملکیت مستخرج مع الاذن. یعنی اگر مسلمان اذن بگیره مالک میشه، اگر کافر اذن بگیره مالک میشه، اگر کسی اذن نگیره چه مسلمان و چه کافر مالک نمیشه. این هم مرحوم آقای منتظری در کتاب الخمس فرمودن، کتاب الخمس صفحه 66 و 67، آدرس بقیه هم که عرض کردیم دیگه. خب مجموعاً بله بله دیگه، حالا والی این، حالا بحث والی مسلمین اگر امام باشه امام، حالا در مورد اذن هم باز یه بحث هست که حالا دیگه ما وارد اون رو الان اینجا جاش نیست، و اون این که اذن حاکم و سلطان دو تا بحثه. بعضی اینجا گفتن اذن از امام حاکم شرع و سلطان یعنی رئیس مملکت. خب حالا اذن از هر دو لازمه یا اذن از مثلا فقط امام لازمه؟ اگر حاکم نبود چه باید کرد؟ اون ولی اجمالا اذن والی مسلمین. حالا اینجا عرض کردم بعضی تعابیر ظهور در این داره که باید اذن از امام معصوم یا نائب امام بگیره یا اذن از حاکم شرع. خب حالا یا والی مسلمین اعمه، والی مسلمین عرض به حضور شما حتی غیر حاکم شرعی را هم در بر میگیره. بالاخره ولو یه والی قاسبانه بر مسند و خلافت و ولایت مسلمین نشسته باشه، اما بالاخره او والی مسلمینه، باید از او اذن بگیرن برای استخراج. خب این پنج قول در این مسئله وجود داره. قدر مشترک همه این اقوال این است که در این مورد مسلمان مالک میشه، یعنی فلجمله اگر مستخرج مسلمان باشه مالک میشه. حالا این که نیاز به اذن داره یا نداره یه بحث دیگه است، در مورد اذنش باید بحث بشه. حالا بعضی ها میگن اذن لازم داره، بعضی ها میگن لازم نیست. اما در مورد کافر ملاحظه فرمودید اقوال مختلفه، بعضی ها میگن کافرم مالک میشه مطلقا، بعضی ها میگن کافر مالک میشه ولی حکم تکلیفی من داره، قول سوم میگه کافر مطلقا مالک نمیشه، و قول چهارم قول پنجم هم که اون رو منوط به اذن کرده. حالا ما فی الجمله ادله این اقوال رو باید بررسی کنیم و ببینیم حق در مسئله چیه. اما قول اول، قول به ملکیت مطلقا، خوب دقت کنید، همه اون چرا که میتوان به عنوان دلیل برای این قول ذکر کرد متعرض میشی. بعد باید بریم سراغ سایر ادله. دلیل اول، خوب دقت کنید، این بحث ملکیت مسلم و کافره مطلقا دیگه، حالا فرقی بین ذمی و غیر ذمی نیست. دلیل اول این است که استخراج از معدن فی نفسه احیا محسوب می شود و لذا ادله احیا شاملش میشه، چون معدن به نفسهی فی حکم الموات است. درسته این معدن در اراضی معموره و آباد واقع شده، تابعیت معدن از اراضی دیگه اینجا منتفی است. این که ما بگیم ادله احیا ثابت می کند احیاء الارض موجب ملکیت ارض، و چنانچه کسی مالک ارض شد مالک عمق آن هم می شود، قطعا اون بیان اینجا قابل قبول نیست، چون اینجا ارض آباده، کسی ارض رو احیا نکرده. ولی ما اگر خود معدن را یه شیء موات حساب کنیم، حالا یا در حکم موات بدانیم، چون معدنی که در عمق زمینه و ازش استفاده نمیشه در حکم مواته، احیاء این معدن به استخراج از اون معدنه. بنابراین اگر کسی از این معدن استخراج کرد، یعنی در واقع اون را احیاء کرده. و ادله احیاء شامل اون می شود. خب اساس این دلیل بر این استواره که اگر ما معدن را به عنوان یک چیزی که در حکم موات پذیرفتیم، قهرن این دیگه ملک مسلمین نیست، این به عنوان چیزی که تبعیت در ملکیت از زمین میکنه مطرح نیست. زمین ملک مسلمینه، چون اراضی معموره طبق دلیل متعلق به مسلمینه. اما ادله ملکیت مسلمین شامل معادن واقع در تحت این اراضی نمیشه، نه از باب این که عرف اینها را تابع نمیداند، نه از این باب که اینها به حکم مواتن. اصلا ادله ملکیت مسلمین به اندازه خود احیاء الارض، ببخشید، به اندازه خود ارض و اونچه که باعث مأمور بودن ارض است ملکیت مسلمین رو ثابت میکنه. اگه به یه زمین میگن مأموره، به چه اعتبار میگن؟ زراعت توش میشه، درخت داره، نمیدونم آب داره، باغ داره، هر چه هست.
مثلا احیاء زمین مأمور آباد کردن زمین هستش.
چی؟
مأمور زمین یا با احیاء زمین مگر با آباد کردن زمین نیست. خیلی مواقع تو میفته تو معدن دستخواد مثلا کنه زمین از زمین میره، چی تو بازم احیاء معدن چی تو احیاء میگیرن؟
احیاء المعدن نه احیاء الارض. ما اینجا اصلا داریم میگیم اصلا اینو تابعه ارض حساب نمی کنیم که بگیم احیاء الارض، میگیم احیاء المعدن، خود معدن فی نفسه به حکم الموات احیاء موجب میشه که نسبت به اونچه که ملک، نسبت به اونچه که مباح بوده مالک بشه. دقت فرمودید چی شد؟ پس دلیل اول این، دقت کنید رو تعبیرات توضیحاتی که من عرض میکنم دقت کنید. خب اگر این معدن از به حکم الموات باشه، یعنی دیگه ملک مسلمین نیست، از مباحات اصلی گست که شخص، نه ملک امام هم نیست، از مباحات اصلی گست که شخص میتونه مالکش بشه.
زمین و معموله
بود،
امام اینجا
تو من داخل این
زمین
نشستم،
این
اذن
باید از
امام بگیره،
در
صورت خواهی شده
که
مطابق باشه. ما هنوز ببینید اصل ملکیت
اون ملکیت، من الان نمیدونم اینجا ملکیت معدن مال منه یا مال کسی که استخراج میکنه.
داریم همینو میگیم دیگه،
زمین من نشستم.
خیلی خوب،
آباد بود، من آبادم داخل
شده. خیلی خوب، شما رفتی زمین رو استفاده کردی،
اما معدن دست نداره.
خیلی خوب، شما مالک یعنی ملک مسلمینه، باید به مثلا امام یه خراجی رو یا مالیاتی رو تعیین میکنه، باید بپردازی. خب حالا اگر کسی اومد از معدن فی جوف هازل ارز استخراج کرد، ببین شما الان کار نداشته باش، این دلیل، این قول به طور کلی درسته یا نه، شما به این دلیل اشکال دارید. دلیل اینه المعدنو به نفسهی فی حکم المبات، ادله احیا میگه من احیا مواتن فهیه له. خب شخصی رفته معدن رو احیا کرده، استخراج موجب احیاء معدنه، این ادله شاملش میشه. شما اگه به این دلیل اشکالی داره بیان بکن. اشکالش چیه؟
ما شما داره میگید الان معدن جزء مواته.
جزء مواته یعنی چی؟
یعنی استخراج نشده.
بله، به حکم المواته. خب
الان من این زمین دست منه.
باشه،
زمین
مال شماست. ببین با زمین شما چه کار داریم؟
زمین هم باشه چی؟
خب باشه، ما اینا رو قبلا هی بحث کردیم، اصلا باشه. شما اصلا فرض کن یه کسی میاد از زیر، از اون ورتر میره اون معدن رو در بیاره، اصلا تصرف هم نمی کنه، یا حتی تصرف میکنه، خب ارتکب حرام شده، معصیت کرده، اما یه تصرفی میکنه، هیچ خسارتی هم ایجاد نمی کنه که موجب زمان باشه، هیچی هم نیست.
من خود بگیم که معدن مواد
نیست. چرا؟
زمین داره، زمینش آورده.
نه سب کنید، چرا؟
چرا؟ این معدن هم بالاخره من میتونستم شناسایی
کنم. ببین همینجوری نگو، میتونستم شناسایی. اصلا شناسایی ما چی کار داریم؟ اصلا هر کی فهمیده، یه بچه فهمیده اصلا، درسته؟ ما اونو کار نداریم. بالاخره میتونستی نمیتونستی، پول نداشتی داشتی، اوناش مهم نیست. مهم اینه ما میگیم المعدنو به حکم الموات، یعنی چی؟ یعنی معدن داریم میگیم تابع ارز نیست، تبعیت معدن از ارز را کنار گذاشتیم. این که تبعیت رو کنار گذاشتیم، نه این که مثلا اونی که آقای خویی میگه که میگه اصلا معدن عمیق تابع نیست عرفن، نه از اون باب، اصلا کلن میگیم معدن، توجه دارید، خودش مستقلن میتواند موات باشه ولو زمین مأموره باشه. اگر زمینی مأموره باشه، معدنی داره، این معدن به حکم المواته، کسی تا حالا بهش دست نزده، استخراج نکرده، خب آیا این به حکم الموات هست یا نه؟ شما باید در یکی از اینا اشکال بکنی، نمیشه همه مقدمات رو بپذیری باز بگی این نتیجه رو نداره. ببینید آیا به حکم الموات هست یا نیست؟ خب هست یا نیست؟ خب آیا اگر کسی استخراج بکنه صدق میکنه این احیا کرده معدن رو یا نه؟ صدق میکنه یا نه؟ ها؟ خیلی خوب، اینو قبلا هم گفتیم. خب خب حالا احیا مملک هست یا نیست؟ این قبلا من احیا مواتن فهیله، هر چیزی رو ما همونجا گفتیم، من احیا مواتن، من احیا شیئا من الارض، اینا رو همه داشتیم ما. ببین من میگم فاصله میفته، اینا یادت میره قبلی ها. خب اینم احیا، ادله احیا مملکیت احیا رو ثابت میکنه یا نه؟ ها؟ بله یا نه؟ خب بعد اینا دیگه چرا کسی که استخراج میکنه مالک نشه؟ آیا این مطلق هست یا نیست؟ آیا شامل مسلمان و کافر هر دو میشه یا نه؟ گفتن محیی میخواد مسلمان باشه، میخواد کافر باشه، مالک. خب نتیجه چی میشه؟ ها؟ پس مستخرج مالک هست، چه مستخرج از معدن واقع در اراضی معموره المفتوحه انبتن، المعموره المفتوحه انبتن، چی میشه؟ مالک میشه، چه مسلمان چه کافر. دیگه مشکلش چیه؟ این در صورتی است که ما اساساً معادن رو از انفال ندونیم و بگیم اینها عرض به حضور شما، اما اگر از انفال بدونیم، از انفالم بدونیم که ملک امامه، چون حالا در ملکیت معادن بحثه، چه خوب بود ما این بحث ملکیت معادن رو اول مطرح میکردیم که اینجا این مبنا تأثیر داره، حالا انشاءالله بعداً بحثشو مطرح میکنیم. خب اگر هم گفتیم معادن از انفالن و انفال ملک امامه، خب اینو قبلا هم گفتیم ملکیت مستخرج نسبت به معدنی که ملکن للامام اشکالی نداره و این از قبیل اجتماع مالکین علا ملکن واحد نیست. توجیه کردیم، گفتیم این دو ملکی، این ملکیت ها به اعتبارین مختلفینه. این دلیل اول. یه 7-8 تا دلیل دیگه مونده ها، 7-8 تا دلیل دیگه اینجا هست، سریع این ادله رو میگیم ان شاء الله رد بشه. الحمدلله.